Yeltsala!
اینجا هنوز برنامه به نام عشقه. ممنونیم از اینکه در کنار ما هستید. اما تو این فاصله مهمان دوم برنامه ما تشریف آوردن در استودیو، سرکار خانم دکتر وطنخواه، کارشناس مطالعات زنان و خانواده. خانم دکتر خیلی خوش آمدید. ممنون از اینکه مثل دیروز دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم مسر شما و مهمان بزرگوارتون و همه شنوندگان عزیز و عزیزانی که پشت صحنه دارن فعالیت می‌کنن.
زنده باشید. خانم دکتر، بحث‌های خیلی خیلی خوبی رو ما امروز در خدمت آقای دکتر رضی انجام دادیم. فوق‌العاده بود تا اینجا و در ادامه اون گفتگو با توجه به تخصص شما که مطالعات زنان و خانواده هستش، در رابطه با سبک زندگی داریم صحبت میکنیم، سبک زندگی آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام. میدونیم که همه روزهای این 10 روز ماه محرم به نام یکی از فرزندان و یاران امام حسین علیه السلام نامگذاری شده. امروز 8 ماه محرم هستش و با نام علی اکبر علیه السلام نامگذاری شده. خب به دلیل حالا اون سن و سال حضرت و موقعیتی که توش قرار میگیره و اولین کسی هستش که در واقع به میدان نبرد میشه تابه و اون ماجراهایی که در شهادتشون و اینها اتفاق میفته، بهترین الگو میتونه باشه برای جوانان کشورمون. چه خصوصیات بارزی در اخلاق و شخصیت ایشون وجود داره که میتونه در واقع منتقل کننده این درس یا پیام به جوانان باشه که میتونن این شخصیت رو به عنوان الگوی زندگیشون انتخاب بکنند؟
بله، سوالتون بسیار سوال خوبی هست و واقعا خلأ جامعه ما احساس میشه جهت این که ما وقتی که با قشر جوانمون سر کار داریم، اگر میخواهیم که الگو سازی کنیم و مسیر و هدایت رو از طریق یکی از بزرگانی که این راه رو در واقع برامون هموار میکنن طی بکنیم، دقیقا از ما میپرسن دانشجوان، خیلی باشون در ارتباط هستیم. وقتی که میریم جلو، خوب میبینیم ما الگوی خوبی به جامعه ارائه ندادیم که میشن بعضی از افرادی الگو و راهبر که متاسفانه در واقع زندگی خوب، مسیر خوبی خودشون طی نکردن که الان الگو هم هستن. حالا نمیخوام نام ببریم، ولی خب یه سری افرادی که از طریق رسانه ها معروف میشن، یا یه سری افرادی که مثلا نمیتونن الگوی شایسته ای باشن، جوانان برمیگزینن. این به در واقع خلای الگوی خوب برای جوان ما نشون دهنده اینه که جای کار داره، ما باید کار بکنیم. بهترین الگویی که در واقع محرم و سفر و در واقع سبک سیره زندگی حضرت عبدالله و اهل بیتش به ما میده، با توجه به این که این روزم در واقع روز علی اکبر هست، در واقع سبک زندگی حضرت علی اکبر هست که میتونه در واقع سبک و سلوک زندگی رو به ما یاد بده.
بله.
حضرت علی اکبر در واقع علاوه بر اون حسن خلقشون که شبیه ترین انسان هستن به جد بزرگوارشون خلقن و منطقن، در واقع علاوه بر اون شجاعت و نترس بودنشون و بصیرتی که دارن و در واقع کرامت نفسی که دارن، که یک جوان باید اینها رو سر لوحه خودش قرار بده، کرامت و عزت نفس که باعث میشه انسان رو به گناه نره و حرکت ناپسندی نداشته باشه، و شجاعت و نترس بودنه که جسارت حرکت و در واقع بندگی کردن رو به جلو، و همچنین در پی اون تشکیل خانواده و دیگر مسائلی که یکم دل و جرأت میخواد و به ما میده تو دل بحران ها و مسائل و مشکلات رفتن که الان یکم ما جوانا از اونا شونه خالی میکنیم، تشکیل زندگی نمیدیم چون سخته، مسئولیت داره، چرا باید خودمون رو تن به سختی بدیم یا استری بحران ها و مسائل برای خودمون بخریم و از اینجور مسائل. اما خیلی از خصوصیات بارزی که حضرت دارن علاوه بر بحث ولایت مداریشون که جای خودش در واقع استادمون هستن ایشون، واقعا در مورد همون بحث فقط یک جلسه بشیم در مورد ولایت مداری ایشون و ولایت پذیری ایشون صحبت بکنیم، علاوه بر رابطه پدر فرزندی که ایشون با حضرت امام حسین داشتن، ایشون تربیت شده که دامان امام حسینن به جهت در واقع تبعیتی که از در واقع پدر بزرگوار به عنوان ولی جامعه دارن و این رابطه در واقع رابطه خوبی میتونه به ما یاد بده، الگوی خوبی میتونه به ما یاد بده که ما از ولی جامعهمون فاصله نگیریم موفق میشیم. چه بسیارن فرزندان ائمه و پیغمبرانی که از ولایتشون دور شدن، یعنی با فاصله گرفتن از ولی جامعه و در واقع سرنگون شدن یا زندگیشون رو به سقوط رفت. پس یکی از رمز موفقیت آقا علی اکبر این که میشه خلقن و خلقن و منطقن شبیه جدشون حضرت رسول اکرم، این که در دامن حضرت ابوعبدالله الحسینن و خصوصیات اخلاقی خانوادگی جدشون رو در سیره حضرت ابوعبدالله میبینن که همون رو پیروی میکنن. یکی از خصوصیات دیگه که حضرت علی اکبر داشتن و الان ما تو جامعه با در واقع بحران اخلاقی در خانواده مواجه هستیم که اکثریت امور طلاق ما و دلیل طلاق ما به جهت فقدان اون در جامعه هست از بود اخلاقی و معنوی، همون روح بندگیه که در وجود آقا علی اکبر بسیار بسیار نموداره.
روح بندگی،
بله، بندگی نمودن و عبد بودن رو ما در اهل بیت و سیره اهل بیت در واقع نتونستیم یا هنوز در واقع نتونستیم اون رو برای جمعونمون کاربردیش کنیم. اصلا اینکه بندگی کردن فقط برای اهل بیت یا اینکه اونها اومدن در دنیا خدای نکرده اونها نور مطلق بودن و نیازی نبود به دنیای بیان که با این همه مصیبت در واقع این فجایع و مصیبت ها و واقعی کربلا اتفاق بیفته که ما بعد بشینیم بگیم وا اسفا حسین فاطمه رو کشتن، با اسف و با فرزندانش شکرده. اون عزیزان آمدن که علاوه بر این شعور حسینی که در من باید ایجاد بشه، اون شعور انسانی منو بالا ببرن، آگاهی منو بالا ببرن، راه رو و چراغ زندگی رو در مسیر زندگی من قرار بدن که من بدونم چگونه زندگی کنم، در صراط حق باشم، در همون صراط مستقیمی باشم که در نماز از خدا طلب میکنم که زندگیم به سعادت بیانجامه. گم شده من و شما و همه آدمایی که تو جامعه اسلامی یا همه دنیا دارن حرکت میکنن، در واقع گم شدهش همون مسئله، در واقع گم شده همه ما انسان ها همون سعادته. یعنی از صبح تا به شب ما به دنبال سعادت میگردیم. اگر همه مردم دارن بودو بودو میکنن که به یه چیزی برسه، اون گم شده خوشبختی یا سعادت. پس ما چیکار کنیم که اون سعادت و اون خوشبختی دست پیدا بکنیم؟ این رو ما میتونیم تو سیره اهل بیت به ویژه در سیره در واقع آقا حضرت علی اکبر به عنوان سالار جوانان بنی هاشم ببینیم. این روح بندگیه که گم شده ماست. چرا ما خانواده هامون، علت فروپاشی خانواده هامون توهیگرایی و نهیلیسم یا خدای نکرده خودکشی ها آمارش میره بالا و ما روز افسانون داریم؟ چون درون خانواده همون بوده، در کنار اون بوده مادیگرایی و رشد علمی، تلاش برای رشد اخلاقی بوده معنوی و تقویت روحی بندگی نمی کنیم و فکر کنیم صرفا خوشبختی ما در گروه رشد مادیه و یا علمیه.
ولی در عمل هممون در واقع متقاضی هستیم، دایه این رو داریم
فطرتاً، چون شیعه هستیم، محب ولایتیم و عاشق ولایتیم و تا نام اهل بیت میاد چه در سوگشون چه در شادیشون، در شادی شادیم، در حزنشون محزونیم، چون فطرت ما سرشته شده به ولایت اهل بیت. اما آیا ما تو مسیر زندگیمون هنوز هم با ولایت حرکت میکنیم؟ یعنی سیره اهل بیت میشه همون ولایت مداری. اگه من ادعا میکنم که با اهل بیتم شیعه هستم، باید سبک سیرم هم سبک سیره اهل بیتی باشه. که اگه کسی نگاه من میکنه بفهمه دیگه حاج آقا نگه این چادری پس چرا اینجوره، پس چرا با بچهش اینجوریه، پس چرا این رفتارش سیاه میپوشه ولی خلقش اینجوریه. همون چیزی که شما میفهمید، چرا مثلا فقط ما ظاهر یه چیزی رو رعایت میکنیم، چرا آگاهیمون رو نمیبریم بالا که ببینیم فلسفه در واقع عزاداری عبدالله الحسین در کنار اون که چقدر ثواب داره و باید انجام بشه چیه. افزودن آگاهی و شعور انسانیه که من باید در گروه انجام اون به خوشبختی و سعادت برسم. اگه من تو جامعه هستم و الان در خانواده هستم که به اون خوشبختی که میخوام نرسیدم، اون رو بیرون دنبال نکنم، اون رو بگردم درون خودم، اون گمشده رو تو خودم پیدا کنم. من وقتی خود من به من میفهمید که اینها اهل بیت تو هستن و من تو رو تو دنیا تنها نمیگذارم، با چراغ راه برات قرار دادم و تو در واقع نمیتونی ادعا کنی در عالم قیامت بگی که من چراغ راهی نداشتم، نتونستم راه هم پیدا کنم. خدا من اتمام حجت رو فرمودم، 124,000 پیغمبر، 14 معصوم و قرآن رو برای ما قرار دادن که من راه رو از چاه پیدا کنم، ولی هیچ تحمیلی نیست برای پذیرش دین. خدا من فهمد عده دین رو میپذیر، عده نمیپذیر، عده ایمان آوردن، عده ایمان نیاوردن، ولی توی که ایمان آوردی میخوام سعادتمند بشی. پس در سعادت تو در گروه اون چیزیه که من به عنوان خالق و حکیم به تو سفارش میکنم. دستورات من رو بپذیر در واقع در قالب روح بندگی، همون کاری که شیطان نکرد. ما فکر میکنیم بندگی همونه که فقط نماز بخونیم، نه، اگه فقط به نماز و سجده کردن بود که شیطان 6000 سال عبادت کرد و عبادت رو چیزی، ولی عبادت شیطان بندگی نیورد، عبدش نکرد. ما در واقع در مقابل فرمان خدا سرباز زد، ولی میبینیم آقا علی اکبر، حضرت علی اکبر، اون چیزی که داره به ما یاد میده میفهمه در هر حال بنده باش، یعنی این که خداوند اینجوری راضیه. سوالی که خواهرمون در پشت صحنه از من میپرسیدن که خب جمعونا میگن اهل بیت میدونستن که اینجوری مثلا بچهشون به شهادت میرسه، چرا رفتن تو جولانگاه؟ پس اینطور چی؟ بعد اونها این مقام، بله امامان ما تماما آگاه بودن به این قضیه، اما در واقع اطاعت از ولایت که در واقع همون ولایت الله و بعد ولایت اهل بیته و بعد میرسه به اولی الامر منکم طبق آیه ولایتی الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این ادامه داره. خب این اینجا هم اطاعت از ولایته، یعنی ولایت پذیری اهل بیت نشون میده که خدا من خواست اینها رو اینجوری ببینه. یعنی اگر ما این روحی بندگی رو در حضرت عبدالله نمیدیدیم باید شک میکردیم. حضرت وقتی که میبینن جامعه داره رو به فسادی میره که داره مهلک میشه، زنان رقاصه و ترانه خوان از سمت مدینه به سمت مکه حرکت میکردن و بزرگان مکه به استقبال این گونه زنها میرفتن. مگر زمان بعثت پیغمبر صلی الله تا زمان حضرت امام حسین چند سال گذشته بود و اسلام چند بگیم اندک از اسلام باقی میموند اگر امام حسین قیام نمیکرد؟ اصلا اندکی از ارزش ها و شعار الله به ما نمیرسید.
خانم دکتر همچنان در خدمت شما هستیم، یه فرصتی رو بدیم به تهیه کننده و با ادامه بحث میشنویم نظرات شما رو. از شما شنوندگان عزیز پرسیده بودیم که به ما بگید شناخت و معرفت شما نسبت به سبک زندگی و سیره امام حسین علیه السلام در کجای زندگیتون خودش رو نشون میده و این رو با مصداق با ما در میون بگذارید. 30900 شماره پیام کوتاهمونه، 22486 225009 شماره هایی هستند برای شما که همکارانم در نظر گرفتن که صدای شما رو بشنوید.
حضرت امام حسین علیه السلام با یک هدف الهی قدم در راهی گذاشت که می دانست عاقبت اون شهادته. انتخاب شهادت با اراده خودش بود، راهی که در اون نه فقط نجات خودش که نجات همه انسانها از بند بردگی رو هدف قرار داده بود، نجات همه آدمها از گمراهی، زلالت و اون انحرافهایی که در دین پیش آمده بود و همه رو به طرف تاریکی کشانده بود. با عرض تسلیت و تعزیت، منصور نیکزاد، التماس دعا، شیراز.
ایام را تسلیت عرض می کنم. پیام های عاشورا همش برای ما درسه، درس استقامت و پایداری از حضرت زینب سلام الله علیها، درس جوانمردی از حضرت علی اکبر علیه السلام، درس عیسی رو گذشت از حضرت عباس علیه السلام و درس امر به معروف و نهی از منکر از حضرت امام حسین علیه السلام. ما از پیام های عاشورا درس عیسی رو گذشت آموختیم، از امام حسین درس آموختیم که ما ملت های مسلمان، همه کشورهای مسلمان یکی هستیم. اگر خدایی نکرده اتفاقی برای یکی از مسلمانان یا یک کشور مسلمان بیفته، همه با هم کمک هم دیگه هستیم، انشالله اون مشکلش رو حل میکنیم. با تشکر، عابدین قالقی از مالدیک.
سرکار خانم دکتر وطنخواه، تو این فاصله داشتم یک پیامکی رو می دیدم، خیلی جالب بود. شماره 0933، چهار شماره آخرش 0399، برای ما نوشتن که ظاهرن خانم هم هستن، که پدر و مادرم هر دو اهل قرآن و نماز بودن و بسیار خدا ترس و ما رو هم اینطور تربیت کرده بودن و اشاره کردن که ظاهرن پسر عمو بودن. ولی بعد از اینکه ازدواج کردم، همسرم من رو مجبور کرد چادر و حجابم رو بردارم. صحبت کردید در مورد ویژگی های شخصیتی علی اکبر علیه السلام و به ولایت مداری و روح بندگی پرداختید و از فقدان الگو برای جوانان صحبت کردید. ما یه همچین مسائل رو هم داریم در کشورمون که در خانواده ها، توی خانواده‌ای که تربیت پیدا کرده برای یک سبک دیگری هستش و بعد از ازدواج تحت یک اجبار یا شرایط دیگری قرار میگیره. در این رابطه چطور میتونیم این الگو رو همچنان داشته باشیم و پایبند بهش باشیم؟ آیا اصلا این شخص باید تبعیت بکنه یا از همسرش یا نه؟
بله، ببینید، مبانی تحکیم خانواده جدای از در واقع معیارهای اخلاقی نیست. این در واقع چیزی که ما برامون تو مسائل خانواده و استحکام خانواده گم شده و بیشتر مراجعین ما از در واقع به دلیل اون مسائل دارن از هم جدا میشن یا خانواده هاشون سست میشه، همون خدا باوریه، همون نداشتن خدا تو زندگیه، در واقع بگیم خدا ترسیه. چیزی که خواهر عزیزمون بهش اشاره میکنن، بخوایم روانشناسی دینی و اسلامی نگاه بکنیم و حتی نگاه غربی به این قضیه داشته باشیم، اولین چیزی که باید این عزیز بهش در واقع برای انتخاب همسر توجه میکرد، اون کفیت اعتقادی و باورها بود. بعد از اینکه اخلاق و ایمان طرف رو، حالا ایمان داره یا نداره به یه سری چیزایی باورهایی، ولی با گفتگو باید این کفیت در کنار کفیت فرهنگ، کفیت اقتصادی، مهمتر از اون که حضرت زهرای مرضیه به ما درس میدن با حضرت علی بن ابی طالب، چیزی که با هم همخوانی داشتن و کفیت داشتن، کفیت باورها و اعتقاداته.
ممکنم هست بعد از ازدواج تغییر روش،
بله، اون به جهت این هست که ما نتونستیم خوب ایفای نقش بکنیم یا خوب نتونستیم محیطمون رو به سبک سیره زندگی اهل بیت در واقع آموزش بدیم و فرهنگ جامعهمون رو ببریم به سمت فرهنگ اسلامی. ما فرهنگ غنی داریم به نام اسلام که در واقع دچار بحران شدیم، بحران هویت شدیم. یعنی ما خانوم ها، ما جوان ها، ما دخترامون، زندگی هامون همه دچار بحران هویته. چرا؟ چون سرگردانیم و قنای اسلام رو به ما نچشوندن یا خودمون مطالعه نکردیم، شناخت پیدا نکردیم به سیره اهل بیت که بسیار زیبا به ما درس میدن تو مسائل تربیتی، برای ما الگوان، انقدر زیبا الگوهای رفتاری زیبایی به ما دارن میدن، ولی متاسفانه کار نکردیم. از اون طرف غرب وارد شد و خوب عمل کرده. وقتی که من وارد نشم به عنوان یک فرد دینی، نتونیم سیاست گذاری خوبی داشته باشیم، این منش و سلوک رفتاری رو تو جامعه رواج بدیم و جامعه ما به رسانه‌های غربی، ابزارهایی که از دست ما خارج وصل میشن، متصل میشن، مطمئناً الگوی رفتاریشون رو هم از اونجا میگیرن و در واقع اینجا دیگه میشه چی؟ این سبک زندگی مختلف با عقاید مختلف که خیلی نابهنجار میشه. من پشت صحنه به دوست عزیزم عرض میکردم، مثل اینه که الان یه آقا پسری میخواد تشکیل زندگی بده، حتی دهه 50 به ما مراجعه میکنه، دهه 60 و الان دهه 80 ما، وقتی میشینیم که مثلا با هم دیگه شما همخوانی دارید یا نه، نظر باورها اعتقادات، به صراحت اعلام میکنه که من هرچه هستم برای خودمم، شما هم برای خودت باش، اعتقادات تو برای خودت داشته باش، اگه شما به ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی و قوانین پایبندی، منم اگه ندارم با هم زیر سقف میسازی. مگه میشه؟ مگه داریم همچین چیز؟
یعنی هر کدومشون یه زندگی،
بله، ولی با هم دیگه، فقط یه بوده در واقع حیوانی اون مسئله مطرح دیگه شاید. یعنی همنش مگه میشه آثار همنشینی بر تربیت یک دیگه، بر زندگی هم دیگه همون تأثیر نذاره؟ الان همین یکی از مصادیقش همین پیامکی که شما فرمودید، یعنی در واقع سبک خوی آقا به یه سمتی رفته، خانم همون سبک مذهبی سنتی و درست زندگی رو پیش رو داشته، الان با یه تحمیلی، با یه اجباری که نکنه زندگیشو از دست بده، باید همراه آقا بشه. این یه مسئله شده، یه مسئله خانوادگی، باید برن چند جلسه مشاوره خانم با آقا، در واقع بشینن با هم دیگه گفتگو بکن. اول ما یه چیزایی که واقعا تو زندگیمون کم داریم، گفتگوهای خانوادگیمون،
قانون
مهارتشو نداری. بله، ما قانون گفتگو بلد نیستیم. حالا ما توی جلسه در یه بخش دیگه صحبت کردیم در مورد قانون گفتگو، واقعا جای کار داره. اصلا اینکه ما چرا فکر میکنیم همه مسائلمون باید بره بیرون از خانواده یا بره حتی پیش مشاوره؟ اگه ما بلد باشیم قانون گفتگو رو خودمون انجام بدیم، به نتیجه نرسیدیم، حالا میریم از مشاور کمک میگیریم، نه دیگران. قانون گفتگو، حالا اگر صلاح میدونید اشاره بکنم، خیلی جالبه. وقتی من مطالعه میکردم و ما اینو به مراجعینو میگیم، خیلی از مسائلشون حل شد. یعنی اگر ما هر هفته یه قانون داریم به نام قانون گفتگو، هر هفته زن و شوهر زوجین 90 دقیقه با هم گفتگو کنن، حالا میتونه 2 تا 45 دقیقه باشه یا 1-90 دقیقه باشه، یه زمان 90 دقیقه
در طول یه هفته،
در طول یک هفته حداقل 2 تا 45 دقیقه رو باشه، یعنی کمتر از این شاید نتیجه بخش نباشه. میتونه وسط هفته، آخر هفته رو قرار بذاریم. هر هفته باید به طور مداوم 11 هفته دنبال همین داشته باشیم تا برامون جاری بشه و برامون ملکه بشه که باید گفتگو اتفاق بیفته.
با حضور مشاور؟
نه خیر، خود زن و شوهر در اون خانواده.
این گفتگوها
خب شرایط داره. اون شرایط داره. یه گفتگو میکنه آقا، خانوم اول صحبت میکنه با احترام، هر اون چی که در طول هفته دغدغه ذهنیش بوده بیان میکنه، اما نباید بیانش همراه با بی‌ادبی باشه، سوء تفاهم توش نباشه، نباید دواقع قضاوتی توش باشه، فقط باید از اصطلاح به نظرم میرسه، نه که بگه نه من یقین دارم شما نیت دین بود، نه اینجوری جنگ و مباحث اتفاق، به نظرم میرسه شاید اینجوری من برداشت کردم اشتباه کردم، ولی این شده برای من یه مسئله ذهنی، از یه هفته سرم نمودش فکر میکنم، یا شما چرا اینجوری اینجا رفت این رفتارو کردی، چرا این گونه شد، چرا از من مشورت نگرفتی، چرا 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 ها، هر اون چیزی که سر در واقع میشه حرف عقده ای که باید خانم سر هفته داشته باشه، باید تو قانون گفتگو رعایت بشه. یک روب خانم صحبت میکنه، یک روب آقا صحبت میکنه، تو حین این یک روب بی که صحبت میکنه نباید توی حرف هم بره. احترام باید گذاشته باشه، حرفشون تموم بشه، بعد ایشون میتونه پاسخی داشته باشه. این احترام گذاشتنه باید یاد بگیریم. و اینکه مطمئن باشید خیلی از حرفای خیلی شرایط داره، من مقاله نوشتم تو این زمینه، یعنی واقعا باید این شرایط رعایت بشه تا به اون سرانجامی که شما میفهمید به گفتگو به جدل تبدیل نشه، سرانجام خوبی داشته باشه. شاید جلسه اول دوم اون چیزی میخوایم نرسیم، اصلا اون پذیرشه که آقا قبول کنه بیاد گفتگو کنیم، مسخره نکنه، یا اصلا خانم بپذیره، یعنی خودش زمان میبره. باید ما بتونیم این فلسفه رو جا بندازیم و این نیازه به ضرورت گفتگو رو جا بندازیم که نیاز به بیرون از خانه نباشه که حل کنیم مسائلمون رو. این قانون گفتگو واقعا خلش تو خانواده های ما احساس میشه و این در واقع اون انتظاراتی که از هم داریم، توقعاتی که از هم داریم، سوء تفاهم هایی که اتفاق افتاده همه برطرف میشه. من آشنا میشم که همسرم، طرف مقابل من، چه انتظاری از من داره. این نیست که من فکر کنم اگر ازدواج کردم با همسرم 10 سال پیش 20 سال پیش نشستیم با هم گفتگو کردیم در 2 جلسه دیگه همه چیز تمامه. من به طور کامل و ضرس قاطع ایشون رو شناخت پیدا کردم، لذا دیگه اصلا نیازی نداریم که به شناخت بیشتری برسیم. نخه، الان ما روز به روز داریم روش میکنیم، زندگی میکنیم، تغییر داریم، لذا به هم اندازه هم نیاز به گفتگو داریم. یعنی من باید همیشه در حال گفتگو باشم که ببینم مثلا الان چه احساسی داره همسرم، الان چه انتظاری داریم از هم دیگه، انتظارهای خودمون رو از هم دیگه بیان کنیم، توقعاتمون رو بیان کنیم، سوء تفاهم ما برطرف بشه، بیان بشه که این بغرنج نشه. بعد نشه خدا نکرده برسن مسائل فروپاشی خانواده، به طلاق، به سست شدن روبروی بچه ها نباید اتفاق بیفته، دعوا کردن ها، این مسائل یه سری قوانین داره که جای خودش باید بحث بشه، ولی مصادیقش همون چیزی میشه که کفیت اعتقادی و باورها حالا هر اون چه هست باید هماهنگ باشه. زوجین با هم تو این زمینه باید هماهنگ باشن. و دیگه مسائلی که ما از سبک سیری اهل بیتمون اگر مطمئنن استفاده ببریم و الگوگیری بکنیم، کمتر زندگیمون به مشکلات برمیخوره. مشکل از اینه که ما این سبک سیاق رو یا بلد نیستیم یا کاربردی نکردیم یا عمل نمی کنیم بهش.
شنیدیم نظرهای که در رابطه با این پیامک دوست عزیزمون بود، امیدوار هم ایشون هم پاسخ و سوالشون رو دریافت کرده باشن. اما از خانم دکتر وطنخواه، کارشناس محترم مطالعات زنان و خانواده، تشکر میکنیم بابت همراهیشون با برنامه بنام عشق و ازتون دعوت میکنم که همچنان در کنار ما باشید.
مسافر رو به جانب میدان، اون بیانات اون خطبه قره، دلهاشون تمام تاریک شده بود. دست به قائمه شمشیر پسر ایدر کرار شروع کرد از اون جمعیت رو به جهنم فرستادن. گهگاهی هم صداش بلند می شد لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. با زمین زن و بچه دلخشون خوش بود، صدای آقاشون درد می آید یا ابا عبدالله. اما لحظاتی امروز بر بچه های پیغمبر گذشت، هرچی گوش دادن دیدن دیگه صدا حسین نمی آید. مظلوم حسین، آقا جان. سید ابن طاووس می نویسد یک کنیزکی رو فرستادن برود از آقاشون خبری بیاورد یا ابا عبدالله. این کنیزک داره میاد رو به جانب مصرع ابا عبدالله. یکی از اون لشگر گفت کجا می روی؟ گفت می روم خبر از آقا برا با نوان ببرم. صدا زد یا امت الله ارجعی للفستاد، برو خبر بده به با نوان حسین دون رو کشتن یا ابا عبدالله. همین جاست که اسب بی صاحب ابا عبدالله و اسرع فرس و کشاردن الاخی آمک محمه من باکیاب فلما رأینا النساء زوادک مخزیا.